أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجب وقوع حدث در أثناء نماز بود که ما عرض کردیم مقتضای لا صلاة الا بالطهور و برخی از روایات که بعدا مفصل آن را خواهیم خواند انشاءالله بطلان نماز است. ولیکن برخی از بزرگان گفتن لا صلاة الا بالطهور شرطیت طهارت رو در آنات متخلله نمی فهمونه. از جمله مرحوم عاشق عبدالکریم حائری در تقریرات صلات که مرحوم عاشق محمود آشتیانی نوشته، جلد 3 صفحه 2، فرمودن در ابتدا که اصلا بیشتر از صرف الوجود طهارت ازش استفاده نمیشه، که اول نماز وضو داشته باش، وضو بگیر. گفتن مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، مگه تو کل نماز شما سوره هم میخونید؟ لا صلاة لمن لم یقم صلبه فی الصلاة، مگه شما اقامت و صلب در همه آنات نماز میکنید؟ بعد فرموده که البته انصافا بین جزء و شرط فرق است. بین این که بگن لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، خب معلومه جزه، جز هم که در جمعی آنات کل نیست، ولی لا صلاة الا بطهور شرطه. بعد فرموده ولی دلالت نمی کنه که از اول نماز تا آخر نماز، یعنی حتی در آنهای متخلل هم شرط هست طهارت، ولی زود در یک آن متخلل ولو عمدن خودش را محدث کند، وضو بگیرد، نماز را ادامه بدهد، خلاف لا صلاة الا بطهور نیست. مرحوم های بروجردی هم در تبیان و صلاة جلد 6 صفحه 220 مشابه این مطلب اخیر رو که از شرطیت طهارت در آنات متخلل استفاده نمیشه رو بیان کرده، ولیکن به جای این که لا صلاة الا بطهور رو توضیح بده، لا تعاد الصلاة الا من خمس، الطهور والوقت والقبله والرکوع والسجود، او رو توضیح داده که انهو کسی از حدیث لا تعاد استفاده کرده شرطیت طهارت رو در جمعی آنات نماز، ایشون اشکال میکنه، میگه نه از این حدیث لا تعاد استفاده میشه در جمعی افعال صلات طهارت شرط، آنات متخلله که داخل در ماهیت صلات نیستن. و این اشتباهه، اصلا لا تعاد رو نباید ایشون مطرح میکرد، چون لا تعاد لسانش لسان ارشاد به شرطیت نیست، مفروغ عن گرفته که در نماز یک واجباتی هست هم از اجزا و شرائط. این واجبات دو قسم هست، سنن فرائض. اخلال به سنن از روی عذر مبطل نماز نیست، در مقام تأسیس شرطیت که نیست. تا ما بخواییم اطلاق گیری بکنیم، هر کجا طهارت شرطه، اخلال به آن چون اخلال به فریضه هست مبطل نماز. اما کجا شرطه کجا شرط نیست در مقام بیان نیست. فرق میکنه با لا صلاة الا بطهور که اصلا لسانش لسان ارشاد به شرطیت طهارت از حدث هست. بگذاریم، بحث این بود که ما دو روایت داشتیم که مفاد اینها این بود که میشود انسان در آن متخلل احداث حدث بکند، وضو بگیرد و نماز را ادامه بدهد. اولی صحیح فضیل ابن یسار بود، قلت لابی جعفر علیه السلام اکون فی الصلات فاجد غمزا فی بطنی او اذن او ضربانا فقال انصرف ثم توضا وابن علی ما مضی من صلاتک. قلت و ان قلب وجهه عن القبلة قال نعم و ان قلب وجهه عن القبلة. خب نوعا آقایون فرمودن که این مضمون قابل التزام نیست. اصل این که احداث حدث اختیاری جائز نیست در نماز مورد تسالم مسلمینه، لااقل مورد تسالم فقهای شیعه است، مخصوصا که در حدیث آمده و این قلب بچه عن القبله که ظاهرش یعنی انحراف شدید، نه اینکه صرفا انحراف یسیر از قبله باشد که منحرف به یمین به کمتر از 90 درجه بشود. و انقلب بچه و انقبله ما قبلا هم می بگفتیم ظاهرش اینه که یعنی انحراف کامل، عرفاً انحراف از قبله شدید باشه میگن قلب بچه و انقبله. اون مضمون واحده تبعیض در حجیت مشکل بنا و غلا بر تبعیض در حجیت در این موارد کشف از استراب متن میکنه. آی سیستانی فرمود که این روایت که مشکل نداره، که این روایت اصلا احداث حدث توش نیست. میگه وجد غمزن فعجد و غمزن فی بطنی او اذن او ضربانن. امامم فرمود انصرف ثم توضا، یعنی انصرف حتی تتوضا، نه انصرف یعنی انصرف حتی تبطل وضوءک، نه انصرف ثم توضا و ابن علام آمزا من صلاته. و این مربوط میشه به آنچه که از حضرت علی علیه السلام فقهای کوفه نهو میکردن، که ایشون میفرمود که نماز با این عرض سبت خدمتون که قرقره بطن، قرقرت البطن باطل میشه. از همین که از با همزه در کتاب های ما هم روایاتی هست، اگه نگاه کنید کافی جلد 3 صفحه 366 عن ابی عبدالله علیه السلام ان علی علیه السلام کان یقول لا یقطع الصلاة الرعاف ولا القی ولا الدم فمن وجد اذن، یعنی کسی که شکمش سر و صدا بکنه، فلیأخذ بید رجل من القوم من الصف فلیقدمه، یعنی اذا کان اماما، اگر امام جماعت این حالت برش عارض بشه نماز رو رها میکنه، یکی از مأمومین رو میندازه جلو که ادامه بده نماز، یعنی از وضو رو باطل میکنه و نماز رو هم خراب میکنه. تهذیب جلد 2 صفحه 328 از ابی حمزه نقل میکنه که لا یقطع الصلاة الا رعاف و از یا از فی البطن من لا یقطع رفقی جلد 1 صفحه 402 مرسل جزمی دارد از امیر المومنین که خلاصه ما کان من امام تقدم فی السلات و هو جنب و ناسیان او احدث حدثن او رعوف و رعافن او عزن فی بطنه فلیجعل صوبه علا انفه، مردم فکر کنن خون دماغ شده، ثم لینصرف ولیأخذ بید رجل فلیسل مکانه ثم لیتوضا ولیتم ما سبقه به من السلام. خب آی سیستانی فرمودن که پس اصلا این حدث اصغر ازش صادر نشده بوده. فقهای کوفه چون گفتن این ناقض بود وضوعه، امام تقییتاً برای اینکه نگن خلاف فرمایش امیرالمؤمنین مطلبی فرمودن، چون فقهای کوفه نسبت به حضرت علی میدادن که حضرت علی فرمود که کسی که دچار عزم میشه در نماز، یعنی دچار همون قرقرت البطن میشه، وضوش باطل میشه. فرمود به فضل که آی فضل، شما دچار عزم که شدی برو وضو بگیر بیا نماز رو ادامه بده. به نظر ما این فرمایش عرفی نیست. آخه اگر میخواست عز رو بگه چرا گفت وجد غمزن، عجد و غمزن و ازن و زربانن عجد و غمزن فی بطنی او ازن او زربانن؟ اینا ظاهرش اینه که یعنی احساس ناراحتی کردم، دیدم احساس دارم، دیدم نیاز دارم به تخلی. حالا برفرض یکیش از زن باشه که اونم بله بعضی نسخه از زن داره، ولی عجد و غمزن فی بطنی او ازن یا عزن به قول شما او زربانن، این غمزه در بطن چیه؟ دلپیچه است، نه قرقرت البطن، یعنی احساس کرده که نیاز به تخلی داره. بعد آقای سیستانی بفرمان فقهای کوفه نظرشون این بود که این سر و صدای شکم قرقرت البطن وضو رو باطل میکنه. ایشون فقط از ابراهیم نخعی نقل کرد و یک حدیثی هم از حضرت علی علیه السلام مطرح شد، کسی دیگه این رو نگفته بود که ما این رو نسبت ببینیم به فقهای کوفه و بگیم امام به فضیل ابن یسار اینجور تقییتن فرمود، چون فضیل ابن یسار هم جری بود، اگر امام تقیه نمی کرد ممکن بود بره حرفای خلاف تقیه رو از امام نقل کنه یا خودش عمل خلاف تقیه بکنه. اینها به نظر ما عرفی نیست. جواب صحیح همینه که این روایت تسالم برخلاف بشه، حداقل به خاطر اون و انقلب وجهه عن القبلش و معارض هست با یه سری روایت که بعداً خواهیم خوند. روایت دوم اونا که روایتیست دلیل بر این که از مبطل وضوعه، بله اونا که حمله بر تقیه میشه یا هم میشه بر استحباب. مرحوم میرداماد یک کتابی داره به نام شارع النجات، شارع النجاح فی ابواب العبادات، صفحه 285. اونجا میگم اگر کسی مبتلای به عز شد مستحب بس تجدید وضو، اگر حمله بر تغییر نکنیم میگیم حمله بر استحباب میشه. خب روایت دوم، روایت خالد ابن سعید هست، هر سبت خدمتون که ایشون راجع به انحراف از قبله صحبتی نکردن که ما ببینیم نظرشون چی بوده. روایت دوم در تهذیب جلد 2 صفحه 355 اومده بود که سند به نظرهای زنجانی خوبه، چون موسی بن عمر بن یزید از رجال نوادر الحکمه است که ابن الولید استثناء نکرده موسی بن عمر بن یزید را از آن. موسی بن عمر بن یزید زیاد محمد بن یحیای اشعری از اون نقل حدیث میکنه، صاحب کتاب نوادر الحکمه. ابن الولید و به تبع صدوق یک سری افراد رو استثناء کردن که در فهرست شیخ طوسی هست. این موسی بن عمر بن یزید جز اون استثناء ها نیست. بعضی ها مثل آقای زنجانی نظرشون اینه که بقیه روات که استثناء نکرده ابن الولید معنیش اینه که ابن الولید اشکالی در اونها نمیدیده. حالا ما بارها مطرح کردیم و اشکال خودمون به این نظر گفتیم. اگر این نظر درست بشه، محمد بن احمد بن یحیی صاحب کتاب نوادر الرومی همینجا هم از مصعب بن عمر بن یزید نقل می‌کنه. محمد بن سنان هم که از آرای زنجانی ثقه است، ابی سعید قنبات هم که ما ثقه می‌دونیم چون نجاشی توثیقش کرد. سند خوب میشه. بنابر نظر آرای زنجانی. درایه یعنی آرای زنجانی؟ آقای زنجانی موسی بن عمر بن یزید رو چون از رجال نوادر الحکمه است و ابن الولید استثناء نکرده ثقه میدونه.
این که صحبار و ابن محبوب از این نقل میکنن از موسی بن عمر بن یزید، این اکثار داره با هفتش دهتا روایت اکثاری ثابت
شده؟ حالا با هفتش دهتا که ما همچین آنه نمیشیم، اونایی که زیاد هم بود تازه ما اشکال کردیم. قال سمعت رجلا یسأل ابا عبدالله علیه السلام ان رجل وجد غمزا فی بطنه او اذن او عصرا من البول و هو فی صلات المکتوبه فی رکعت الاولى او الثانیه او الثالثه او الرابعه. حضرت فرمود اذا اصاب شیئا من ذلك فلا بأس ان یخرج لحاجته تلک، بره تخلی کنه بعد وضو بگیره، ثم ينصرف الى مصلى الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه ما لم ينقض الصلاه بالكلام. قلت ويل التفت يمينا او شمالا او ولا عن القبله. ببینید ولا عن القبله رو تولی کامل گرفته در مقابل التفات به یمین و شمال. قال نعم کل ذالک واسع، انحراف از قبله مهم نیست. انما هو به منزلت رجل سها فانصرف فی رکعت و رکعتین من المکتوبه فانما علی ان یبنی علی صلاته ثم ذکر سهو النبی صلی الله علیه و آله. اجازه بدید قلب بچه و عن القبله، ظاهرش این که از قبله منحرف شد انحرافاً معتنم به. حالا اجازه بدید، خب این روایت که دیگه دلالتش که روشنه دیگه و فرض تعمد هم هست و منتها تعمد ناشی از ضرورت عرفیه دیگه، میبینه که مشکل اینجوری تحمل سخته، بره تخلی کنه بیاد وضو بگیره نمازش رو تمام کنه ولو پشت به قبله هم هست مهم نیست. خب همین که میگه پشت به قبله هست مهم نیست، همین که در اثنای نماز میتونه احداث حدث اختیاری بکنه، اینا خلاف تسالم فقهای امامی است، بلکه ادعا شده آقای بروجردی هم دارن خلاف تسالم مسلمینه. حالا آقای سیستانی از یه عبارتی از ام شافعی خواستن استفاده کنند که ابو حنیفه گفته در فرض غلبه یعنی در فرض ناچاری اشکال نداره. آقای سیدان ناچاری و غلبه رو اهم گرفت از اینکه به اختیار خودش احداث حدث بکنه منتها ناشی از یک فشار درونی یا بی اختیار باشد، که ما گفتیم با توجه به ادعای تسالم مسلمین بر بطلان صلات با حدث اختیاری که در کتاب بدایع و ثنایع بود، اون غلبه شاید به معنی غلبه‌ای باشه که سلب اختیار بکنه. حالا تسالم علمای شیعه که هست، حالا راجع به علمای عامه، آخه بعید ابو حنیفه بیاد بگه که عمدن میشه نمازو درش احداث حدث بکنیم بعد بریم وضو بگیریم نمازو ادامه بدیم، خیلی بعیده. بله در کلمات فقهای ما آمده که عامه هم قائل نیستن به احداث حدث اختیاری. خب ثم ذکر سهو النبی، بزرگانی مثل آیخوی فرمودن این جمله دلیل بر بطلان این روایت داره اثبات میکنه صحب النبی را. میگه حالا این آقا مثل این میمونه که کسی اشتباهن تو رکعت دوم سلام بده بعد متوجه بشه که دو رکعت ناقص بلند میشه دو رکعت رو تمام میکنه، همون کاری که پیغمبر کرد. این قضیه صحب النبی متاسفانه بین علمای شیعه هم اختلاف انداخت. صدوق در کتاب من لا یحضر الفقیه حمله تندی میکنه به کسانی که منکر صحب النبی هستن. روایاتی که مفادش این است که پیامبر در نماز سهو کرد، سلم فی رکعتین، بعد ذو الشمالین، حالا میگه ذو الشمالین ذو الیدین، او گفت که آیا نماز عوض شده رکعاتش؟ پیامبر فرمود نه. عرض کرد پس چرا شما دو رکعت خوندید؟ حضرت بلند شدن دو رکعت دیگر رو خوندن که نماز بشه چهار رکعتی. خب این در من لا یعظم الفقی جلد یک صفحه 358 اومده، آخرش در پایان این روایت قال مصنف هذا الکتاب رحمه الله ان الغلات والمفوزه لعنهم الله ينكرون صحب النبي ويقولون لو جاز ان يسهو في الصلاه لجاز ان يسهو في التبليغ. بعد میگه آقا این چه حرفی؟ صحب النبی با صحب ما فرق میکنه. صحب ما از شیطانه، صحب النبی از رحمانه. ما مصداق و ما انسانی ها الا شیطان هستیم، اما راجع به پیامبر نه، پیامبر را خدا به خاطر رحمت بر عباد دچار صحب کرد. تو خود روایت هست که لعلا یعیر الرجل المسلم اذا نامه و انصلاته او صحافی ها، چون هر کس فراموش کرد بگن آخه چرا حواست پرت تو نماز، بگه خب پیغمبرم یه بار اینجوری کرد. خوابم بمونه از نماز صبح، بگه پیغمبرم یه بار خواب مونده از نماز صبح. اذا نامه انصلاته او صحافی ها فیقال قد اصاب از آلک رسولم. خب این برای چیشون اینو میگه؟ برای اینکه میگه یه وقت نگید که آیه میگه لیس له سلطان علی الذین آمنوا تا آخر انما سلطانه علی الذین تولونه و الذین هم بهی مشرکون. ایشون میگه بله این سلطان شیطان نیست، که این خدا او را به فراموشی کشاند. شیخ مفید در مقابل رساله نوشته در نفی صحب النبی. شیخ طوسی هم که اینا مدرسه بغدادن، ولایتشون از ما قمی ها بهتر بوده، شیخ طوسی هم در تهذیب و استبصار که مطرح میکنه میگه این حدیث که میگه پیامبر صحب کرد مما تمنع منه الادله القاطعه فی انه لا يجوز عليه السهو والغلط، تهذیب جلد 2 صفحه 180. ولذا به این حدیث نمیشه عمل کرد، تو خلاف حکم عقل است. سهو میدونم اسها یعنی سهو دیگه،
خدا که به سهو اندازه خلاف عقل نیست.
خب خدایی که در اینجا به سهو میاندازد چرا در تبیین احکام به سهو نیاندازد؟ حالا اجازه بدید مرحوم آقای خویی هم شما قمی هستید اب نداره چی میخواید مرحوم آقای خویی هم در جلد 18 صفحه 340 حتی مزاح میکنم همه قمی هم اینجور نیستن آقای خویی فرموده هذه الروایات غیر قابلت للتصدیق و این صحت اسانی با لمخالفت حال اصول المذهب. حالا بعضی خدا رحمت کنه عاشق محمد تقی شوشتری یه رساله نوشت در اثبات صحو النبی، هیچ کس ظاهرا حاضر نشد که اونو تایپ کنه، ولی زا با همون خط ناخان خودش در آخر قاموس الرجال چاپ شد. خدا رو شکر که کسی تایپ نکرد. راجع به صدوق هم میگن چون صدوق گفت اگر خدا به من توفیق بده رساله می نویسم در رابطه با اثبات صحو النبی، شیخ بایی گفت الحمدلله که خدا بهشم چه توفیقی نداد. حالا بحث عقلیش بماند، خلاف روایات هست. صحیحه زراره تصریح میکنه راجع به سجود سهو، میگه هل سجد رسول الله صلی الله علیه و آله سجد سهو؟ قال لا، هیچ وقت پیامبر سجده سهو نکرد. و اینکه در اون حدیث از شمالین میگه پیامبر به خاطر کلام سهوی سجد سجدت سهو. روایت صحیحه داریم لم یسجد هما رسول الله. بله جلد 8 وسائل صفحه 202. حالا ولا اسجد ما فقیهون منافات نداره، فقیه هم باید حواسش جمع باشه که سجود سهو نکنه، اما داره نسبت به پیغمبر خبر میده. لا اسجد ما فقیهون اخبار که نیست، یعنی شأن فقیه نیست که سهو بکنه، اما پیامبر نسبت به پیغمبر خبر میده هل سجد رسول الله سجدت اسلام قد تو؟ قال لا، هیچ وقت پیامبر سجده اسلام نکرد. بعد آقای خویی فرمود و نعم ما و نعم ما فرمود و نعم ما قال فلابد من ارتکاب تأویل او الحمل على التقیه او الضرب عرض الجدار. پس یکی از مشکلات این روایت ارسالات خدمتون که عمات چی میشه؟ اینه که زیلش اثبات صحو النبی کرده. هل سجد رسول الله؟ قال الله در حدیث نماز زشت، در حدیث زشت مالین داره ثم سجد. متوجه نمیشم دیگه، خیلی بس توسعه پیدا میکنه. بله حالا اجازه بفرمایید. خب پس اولا این حدیث مضمونش در خصوص احداث حدث اختیاری خلاف تسالم مسلمینه، لااقل خلاف تسالم فقهای شیعه است. ثانیا مشتمل است بر استدبار قبله و بر صحو النبی، از این جهت هم قابل التزام نیست. ثالثا چه این روایت، چه روایت سید فضیل ابن یسار مبتلا به معارضهایی هست. ما معارضها رو سریع بگیم. یک، کافی جلد 3 صفحه 347 صحیحه زراره سند اعلایی. قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل يهدس بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير قال تم الصلاة وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوزع ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد. اگر بعد از سجده اخیر حدث اصغری از انسان صادر بشه چون بعد از آن دیگه فریضه تمام شده، هرچه از سنته التشهد و سنه، ولذا نماز صحیحه. برای اون تشهدش بره وضو بگیره، بیا تشهد رو به جا بیاره. فرائض نماز سالمه، بین اونها حدثی صادر نشده. و انما التشهد سنت فی الصلاه،
الصلاه
تمه بعد ما یرفع راسه من السجود الاخیر احدثه. میفرماید چون تشهد سنته، یعنی اگر قبل از سجدتین این کارو میکرد سجدتین فریضه است و نماز باطل میشد، چون تشهد سنت نماز باطل نمیشه. این خلاف این دو تا روایتی که میگم رکعت اول یا دوم یا سوم حدث اصغر صادر شده،
مستحب تشهد بردن یا واجبه؟
واجبه، سنت واجبه است.
سنت واجبه باشه که خود این روایت داره تجویز میده که این اسانات متخلله
دیگه اشکال نداره، ولی بعد از تمامیت فرائض خب ممکنه ملتزم بشیم. و انما التشهد سنتون، جزء صلات، ولیکن چون فرائض تمام شد بعد از این دیگه ما حدث غیر اختیاری است دیگه، فیاده ظاهرش حدث غیر اختیاری است. این مشکلی برای این نماز میبینیم درست نشده، ولی اگر قبل از تمامیت فرائض بود مشکل درست میشد دیگه. این خلاف این دو تا روایت، روایت دوم کافی جلد 3 صفحه 371 صحیح. حالا تعبیر صحیح نکنیم چون فضالت ابن ایوب ان ابن سنان، اگه محمد ابن سنان باشه دیگه صحیح نخواهد بود، احتمال داره محمد ابن سنان باشه. ان عمر ابن یزید ان ابی عبدالله علیه السلام لیس یرخص فی النوم فی شیء من السلام. نوم هم حدثه دیگه، فرمود بهتر از اون حدث هاییست که نجس میکنه آدمو که لیس یرخص فی النوم فی شیء من السلام. آقای دو دقیقه میخوابه، دو دقیقه شما نمیتونی دو دقیقه بخواب، بعضی هم میتونن. میگه من دو سه دقیقه میخواب اصلا میخوابه و سریع هم بلند میشه. قصد قربت نداره خواب. آقا نو مشکلش حدث اصغره دیگه، والا حدث اصغر نبود چه اشکال داره؟ دو دقیقه میخواب بلند میشه وضو میگیره نماز رو ادامه میده. روایت سوم صحیح علی ابن جعفر وسائل جلد 7 صفحه 235 که خوندیم، رجل وجد ریحا فی بطنه فوضع یده علی انفه. اینو نخوندیم، اینو نخوندیم. آقا یک کسی باد تو معده‌اش پیچید، دید نمیتونه در مقابل هجوم دشمن، دشمن داخلی به قول آقا که از دشمن خارجی بدتره، فوز ایده و علو انفه، دست گذاشت رو بینیش دیگه نخنما شده این وضعیت. شما این کار رو نکنید. فخرج من المسجد حتی اخرج ری من بطنه ثم عاد الى المسجد فصلا فلم يتوضا هل یجزئه ذلك؟ قال لا یجزئه حتی یتوضا ولا یعتد بشیء صلا. آی بروجردی آی سیستانی فرمودن آخه این چه استدلالی به این آخه دوباره میگه که وضو نگرفته و شما استدلال میکنید بر رد صحیحه فضل ابن یسار یا صحیحه یا روایت ابی سعید القمات که در اونجا فرض اینه که بعد از حدث وضو میگیره و نماز رو ادامه میده، اینجا وضو نگرفته فصلا فلم یتوضا، ادامه نماز بی وضو بوده. آی خویی ولی به این استدلال میکنه، به نظرم کار آی خویی درسته. چرا؟ ولی که ظاهر ولا یعتد بشیء صلا این نیست که چون وضو نگرفت اومد ادامه داد نماز را ولایتت بشه انسان را. نه اصلا این نمازی که درش حدث از قد صادر شده قابل اعتناء و قابل حساب نیست. لا یجزی حتی یتوضا ولا یعتد به شیء انسلا. خب به شیء انسلا چرا میگه؟ این لا یعتد به شیء انسلا میخواد بگه اون دو رکعت اولم دیگه با اون حدث خراب شد. حالا ما به نظرمون این دلالتش تمام قبول ندارید فدای سرتون. روایت چهارم رو میخونم. روایت چهارم صحیح علی ابن جعفر باز. بعضی آقایون گفتم نهیده بودن و رواه علی ابن جعفر فی کتابی و ما قبله فهم کردم فقط تو قرون الاسلامه. نه هر دو در کتاب علی ابن جعفر هست. قال سألته عن الرجل یکون فی الصلاة فیعلم عن ریحا قد خرجت قال یعید الوضوء و الصلاة ولا یعتد بشیء مما صلى. وسائل جلد 7 صفحه 235. این کتاب امام میفرماد یعید الوضوء و الصلاة ولا یعتد بشیء مما صلى. بله
عوامل
چرا حمله بر استهبا؟ بله قابل جمع نیست. این میگه نماز باطل است و میگه نماز صحیح است. روایت پنجم روایت ابوبکر عزمی هم که خوندیم لا یقطع الصلاة الا اربعه الخلا والبول والری والسو. روایت ششم روایت حسین بن حماد عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا احس الرجل ان بثوبه بللا وهو يصلي فليأخذ ذکره به طرف صوبه فلیمسه و بفخزه. یه کار بکنه علم پیدا نکنه به خروج بون. فلیأخذ ذکره به طرف صوبه فلیمسه و بفخزه که دیگه نه. و این کانه یا نه یا نه اصلا ممکنه بلل طاهر باشه. و این کانه بللن یعرف ولی اگر بللیست که یعرف یعنی بلل معروف که همون بوله و اینم میدونه بوله فلیتوزع ولیعد الصلاة ولیعد الصلاة ولیعد الصلاة. بله حالا این روایت ممکنه بگیم همون مشکل اون روایت عمار ساباتی رو داره که خب این لباسش نجس شده این بدنش نجس شده فرق میکنه با بعضی از حدث‌های اصغر که هیچ موجب نجاست نمیشه. پس این روایت این اشکال رو داره. روایت هفتم روایت حسن ابن جعفر که سندش رو قبلا بحث کردیم آقای خوبی تصحیح کرد ما اشکال کردیم. سألته عن رجل صلى الظهر فأحدث حين جلس في الرابع قال إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يؤت وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليؤت إعاده کنه نمازو. اگه تشهد نخونده اعاده کنه نمازو. اگه تشهد خونده اعاده نداره نماز. حالا خودش معارض داره فوقش اینو چون صریحه در این که و رفع رأسه من از سجدت الاخیره تم صلاته. حالا ممکنه که بگه اینجا فلیعد رو حمله بر استحباب عاده میکنیم. این که اگه صریح باشن که مشکل نداره که جمع عرفی داشته باشه. برفرضم قابل تغییر نباشه خب همه اطراف رو هم تعارض کنن. این دوتا چرا با هم تعارض کنن؟ این دوتا رو با هم معارض میگیرید خیلی زرنگی. و از صحیحه فضیل ابن یسار رو روایت ابی سعید قمات رو میگید اللهم مشغل الظالمین به ظالمین و اجعلنا بینهم سالمین قالمین. نه خیر شما خودتون جز همونها هستی که اون دو گروه که با هم تعارض میکنن این شما صحیحه فضیل و روایت ابی سعید قمات هم جزء همون گروه معارضه خواهید بود. فرضیه ما هم تعارض دارن، جمع عرفی که اگه نداشتن دیگه تعارض دارن دیگه. روایت دقت بفرمایید، روایت هشتم موثق عمار بود راجع به حب القرن. بعضی ها گفتن حب القرن چرا معنا کردید کرم کدو، تخم کدو معنا کنید. آخه تخم کدو چه کار داره که وسط نماز بیاد بیرون؟ اگه پا داره فیخرج منه حب القرن، این کرم کدوه. قال ان خرج نظیفا من الازر فلیس علیه شیء، و ان خرج متلطخا بالازر فعليه ان يعيد الوضوء، و ان كان في صلاته قطع الصلاه و عاد الوضوء و الصلاه. اینا ما گفتیم که شاید نجاست باشه که بدن رو نجس میکنه. مگه شما فرض کنید که حضرش که رطوبت مصریه نداره، فرضای خیلی بعیدیه. یا اینکه سریع یک کسی چند تا دستمال کاغذی تو جیبش گذاشته برداره استنجا کنه، اونم بدون اینکه کشف عورت بشه، یه چیزای بعیدیه این فرضا. نمیشه خیلی این فرضا رو مطرح کنیم بعد بگیم دیگه مشکل نجاست بدن رو حل کردیم. خب این روایاتی بود که معارض بود. خب حالا آقای خویی فرموده که بعد از تعارض، حالا فرض کنید ما آمدیم گفتیم هر دو طرف ساقط میشن، بشن رجوع میکنیم به عمومات که اقتضا میکنه مبتلیت حدث در اثناء نماز را. آقای خویی نمیذاره نوبت به تساقط برسه، گفت خلاف تسالم اصحاب اون سیه فوزیل و روایت ابی سعید قمات، ولی حالا اگر نوبت به تعارض و تساقط رسید تساقط بکنن رجوع میکنیم به عمومات. سوال من یک کدوم عمومات؟ شما عمومات گذاشتید بمونه برای ما؟ حالا ما لا صلاة الا به طهور رو قبول کردیم، همه دیدیم مخالفن، آقای حائری، آقای گروجردی، آقای خویی، آقای سیستانی، آقای زنجانی، پیدا نکردیم. بله حاج عارضا همدانی پیدا نکردیم یک کسی که ما رو تایید کنه. خب خوبه دیگه، صاحب جواهر خوبه، اما هم گفتن فقه جواهری. عرض شد خدمتتون که ولی خب ما هم حرفمون هست این انسان ولی لا صلات الا به طهور عام فوقانیه. اما آی خوی شما که این عام فوقانی قبول نداشتی، اون روایت ابی بکر حزنمی که طرف معارض است به اون میخوای رجوع کنی که میگفت لا یقطع الصلاة الا اربع، اون که طرف معارض است، اون که نمیشه رجوع کرد. از شما این عام فوقانیتون کجاست که به اون میخوای رجوع کنی؟ این خلاصه این بحث است که ما هر سبب خدمتتون که به نظرمون وجهی برای تأمل در مسئله نیست. حدث اختیاری در اصلا مبتل نمازه، حدث سهوی و استراری هم روشن شد مبتل هست. کلام واقع میشه در تیمم که در اثناء نماز باطل بشه حکم او چیه؟ انشاءالله روز شنبه بررسی میکنیم. والحمد لله رب العالمین.